صفحه 570. لاداس پیر هم کنار وی نشسته بود و به یاد خانمان از دست رفته اش زاری می کرد. پدر گریگوریز بر روی مانولیوس که خونسرد روی پله محل سخنرانی نشسته بود خم شد و فریاد زد: برخیز کافر، پانایوتیس بلندش کن و نگاهش دار تا به زمین نیفتد. شنیدی چه بلاهایی بر سر آبادی آورده ای؟ شنیدی چه اتهاماتی بر تو وارد شده؟ آیا حرفی برای دفاع از خود داری؟ مانولیوس آرام پاسخ داد: نه، حرفی ندارم. اعتراف میکنی که دزدی کردی، آتش زدی و آدم کشتی؟ اعتراف میکنم که هر آنچه روی داده تنها تقصیر من است و بس. اعتراف میکنی که بولشویک هستی؟ اگر بولشویک بودن معنای باورهایی است که من دارم، بله پدر، من بولشویک هستم. فریاد حاضران کلیسا و گنبد تصویر توانای یگانه را به لرزه درآورد. لاداس پیر به یک باره از جای جست و فریاد کشید: مرگ بر او باد، چرا باید باز هم زنده بماند؟ چه نیازی به شواهد دیگر داریم؟ مرگ بر او باد. حاضران خشمالوده مشت را بالا گرفتند و خروشیدند: مرگ بر او باد، مرگ بر او باد. مانولیوس دستان پانایوتیس را از خود دور کرد و از پله ها فرود آمد. جمعیت پس نشست. او در حالی که دستان خود را صلیب‌وار روی سینه می گذاشت، گامی به پیش نهاد و گفت: مرا بکشید. حاضران وقتی دیدند او آرام و بی‌دفاع پیش می آید و در پرتو نور چراغ‌ها حاله‌ای زرین گرداگرد سرش را گرفته، حیران شدند و ناخودآگاه اثر راهش کنار کشیدند. آنها چنان حیرت کرده بودند که مانولیوس به راحتی می توانست بدون برخورد با هیچ مانعی از کلیسا بیرون برود. اما او در میان کلیسا وزیر گنبد مسیح بر جای ایستاد. باری دیگر دستان خود را از هم گشود و ملتمسانه فریاد زد: مرا بکشید. پدر گریگوریس نیز از پله ها فرود آمد و با اشاره از پانایوتیس خواست همراهیش کند. آنگاه با گردن خم همان مسیر مانولیوس را پیمود و در حالی که دستان خود را از هم باز می کرد و انگشتانش آماده چنگ انداختن می شد، با فریادی خفه گفت: در را ببندید، در را ببندید، می خواهد فرار کند. خادم شتابان در را بست، کلید را چرخاند و خود به در تکیه داد. فریاد دلنگران کشیش حاضران را به یک باره از بهت بیرون آورد و ترس از گریز سید وجود همه را فرا گرفت. پس حلقه دور مانولیوس را تنگ تر کردند و نفسهای کینه توزانه ایشان بر چهرهش نشست. برای یک آن حراس به دلش راه یافت. سر را به سوی در بسته گرداند. پس آنگاه به شمایل‌های قاب سیمین نگریست. مسیح با گونه‌های سرخ رنگ خود لبخند می‌زد. مریم عذرا دلسوزانه مراقب فرزند خود بود و ژان قدیس رو به سوی بیابان اندرز می‌داد. مانولیوس چشم به زیر گنبد دوخت. مسیح از میان تاریکی خشمالوده و بیرحم به حاضران می نگریست. نگاهی به روی انبوه حاضران به هم فشرده پیرامون خیش انداخت و در یک آن احساس کرد تیغ دشنه ها از دل تاریکی می درخشند. لاداس پیر بار دیگر با فریادی گوشخراش گفت: مرگ بر او باد، مرگ بر او باد. و در همان لحظه به شدت به در کلیسا کوفتند. همه سرها به سوی در برگشت و سکوتی ژرف حکم فرما شد. پشت در فریاد می کشیدند: باز کنید، باز کنید. یک نفر گفت: این صدای پدر فوتیس است. و دیگری گفت: صدای یاناکوس هم می آید. ساراکینائی ها آمدند او را از ما بگیرند. در زیر ضربه های شدید به لرز افتاد و پاشنه های آن از جا تکان خوردند. قوقایی به پا شده بود و بانگ مردان و زنان در هم آمیخته بود. فریاد پدر فوتیز به روشنی شنیده می شد. باز کنید آدم کش ها، از کیفر الهی بترسید. پدر گریگوریز دستان خود را بلند کرد و فریاد برکشید. به نام خدا، من مسئولیت آن را به گردن می گیرم. پانایوتیس دشنه خود را بیرون کشید، رو به سوی کشیش گرداند و گفت: پدر دعایم کن. دعایت می کنم پانایوتیس. اما پیش از آن جمعیت خود را روی مانولیوس انداخته بود. خون فوران کرد، بر چهره ها نشست و دو سه قطره آن گرم و شور بر روی لبهای پدر گریگوریس افتاد. مانولیوس با صدای خفه و مرگ‌آلود گفت: برادرانم. اما نتوانست ادامه دهد و نقش سنگ فرش شد. هنوز تکان می‌خورد، بازوانش چلیپاگونه از هم باز شده بود و خون از همه جای بدنش بیرون می‌ریخت. زیر ضربه‌های دشنه سوراخ سوراخ شده بود. لیکوریسی‌ها که از بوی خون اختیار از کف داده بودند، خود را به روی جسد هنوز زنده مانولیوس انداختند و بسیاری از آنان چون برخاستند لبانشان خون‌آلود بود. لاداس پیر نیز دهان بیدندان خود را به گردن مانولیوس چسبانده بود و می‌کوشید تکه‌ای از گوشت وی را بکند. پانایوتیس دشنه را با کاکل حنایی رنگش پاک کرد. چهره آبلگون خود را به خون آغشت و بانگ برآورد: مانولیوس، تو قلب مرا شکستی، من هم جانت را گرفتم. دیگر با هم بی حسابیم و دیدار به قیامت. پدر گریگوریس خم شد، مقداری خون در کف دست خود جمع کرد، به روی حاضران پاشید و فریاد کشید: خونش به گردن همگی ماست. جمعیت از قطره‌های خونی که به رویش پاشیده شد به لرزه درآمد. از بیرون همچنان فریاد می زدند: باز کنید، باز کنید آدم کش ها. پدر گریگوریس به خادم اشاره کرد و وقتی خادم تلو خوران نزدیکش رفت به او گفت: در را باز کن و زود بیا سنگ ها را بشوی. فراموش نکن که نیمه شب امشب جشن میلاد مسیح است. آنگاه رو به رمه خود کرد و افزود: مسیحیان، برادران، برویم بیرون. ما وظیفه خودمان را انجام دادیم و خدا با ماست. بگذارید پدر فوتیس بیاید و او را به خاک بسپارد. خادم در را گشود. چهره های نگران و هراس زده مردان و زنان از میان تیرگی شب هویدا شد و یاناکوس بغض‌آلوده پرسید: مانولیوس کجاست؟ پدر گریگوریس پاسخ داد: او داخل کلیساست. بروید و بگذارید ما بیرون برویم. پدر فوتیس فریاد برآورد: اگر او را کشته باشید، خونش به گردن شما و فرزندانتان خواهد افتاد. پدر گریگوریس دوباره گفت: او داخل کلیساست، بروید تو. یاناکوس دژم فریاد زد: او را کشتند. و شتابان به درون کلیسا دوید. پدر فوتیس، کاستانتیس، آنتونیس سلمانی، دیمیتروس قصاب و چند زن نیز به دنبالش به درون شتافتند. یاناکوس به سوی محل همسرایان می دوید که پایش به جنازه مانولیوس خورد، رویش افتاد و فریاد جگرخراشش در فضا تنین افکند: مانولیوس. یاناکوس خونالوده و زاری کنان دوست خود را می بوسید و می بوید. کمی پیش از نیمه شب ناقوس به صدا درآمد و مسیحیان را برای برگزاری جشن میلاد مسیح به کلیسا دعوت کرد. خانه ها در پرتو نور چراغ روشن شدند. درها یکی پس از دیگری باز می شد و مؤمنین در حالی که از سرما می لرزیدند راه کلیسا در پیش گرفتند. شب از شبهای سرد، آرام و بی ستاره بود. تنها در خانه پاتریارک آس همچنان بسته مانده بود و رهگذران صدای بلند مردان و گهگاه آوای ضعیف و شرمالوده زنان مرثیه خان را می شنیدند. مانولیوس را همچون نوزادی در پارچه ابریشمی یادگار مادر میکلیس پیچیده روی تخت خواب پاتریارک آس پیر خوابانده بودند و یارانش پرید رنگ و ساکت بر بالینش پاسداری می دادند. یاناکوس دست از فریاد و خودزنی کشیده بود و سر یله داده بر پاهای مانولیوس به آرامی و بی صدا همچون کودکی اندوهگین زاری می کرد. کاستانتیس پی میکلیس به کوه ساراکینا رفته بود. زنها گوشه ای کس کرده بودند و رو به دیوار آرام آرام زاری می کردند. پدر فوتیس سر را به زیر انداخته بود و زیر نور چراغ به چهره آرام و پرید رنگ مانولیوس می نگریست. یکی از ضربه های دشنه از گیجگاه راست تا چانه اش را دریده بود. کشیش هر از گاه دست را پیش می برد، موهای خونالود مانولیوس را مرتب می کرد و باز در خود فرو می رفت. کمی پیش از آن مارتای پیر خبر آورده بود که آقا از ترس محرمانه قاصدی به شهر فرستاده و تقاضا کرده یک هنگ به لیکوریسی بفرستند، با این بهانه که بلشویک ها به آبادی ریختند و جانش به خطر افتاده است. کشیش به خود می گفت آنها با توپ و تفنگ و اسب می آیند و ما چگونه می توانیم در برابرشان ایستادگی کنیم؟ آنها ما را تا آخرین نفر خواهند کشت. باید رفت. باید تسلیم سرنوشت شد. تا کی؟ پروردگارا تا کی؟ آنگاه دست را پیش برد. نومید و به مهربانی آرام چهره مانولیوس را نوازش کرد. مانولیوس بی نوای من، چه بیهوده جان خود را فدا کردی؟ تو نمای جنایاتی را که به ما نسبت می دادند به تنهایی گردن گرفتی. تو فریاد زدی این من بودم که دزدی کردم، آبادی را به آتش کشیدم و آدم کشتم، به این امید که ما را راحت بگذارند تا در اینجا پا بگیریم، اما بیهوده بود. پدر فوتیس آوای ناقوس را که شادمانه میلاد و بازگشت مسیح برای سامان دادن به دنیا را بشارت میداد میشنید و آه میکشید و میگفت یا مسیح، این نیز بیهوده بود. نزدیک به 2000 سال گذشته و هنوز تو را به صلیب میکشند. پس چه وقت دیگر تو را به صلیب نخواهند کشید و هنگامی که آمدی جاودانه میان ما زندگی خواهی کرد؟ سپیددم پدر فوتیس سر به میله های آهنین تخت خوابی که مانولیوس بران خفته بود تکیه داد. برای لحظه ای به خواب فرو رفت و در خواب دید گرد درخت سبز پرشاخ و برگی به دنبال پرنده زرد کوچکی شبیه قناری می دود. دنبال کردن پرنده را زمانی آغاز کرده بود که هنوز نوجوانی بیش نبود. سالها گذشتند، بزرگ شد، به جوانی رسید، مرد شد. آنگاه موهای سر و سبیلهایش به سپیدی گرایید. پا به کهنسالی گذاشت و همچنان از پی پرنده زرد می دوید و پرنده آوازخوانان از این شاخه به آن شاخه می پرید و مدام از چنگش می گریخت. گرچه خواب لحظه بیش نپایید، اما هنگامی که از خواب پرید و چشم گشود احساس کرد 1000 سال زیسته و 1000 سال است به گونه خستگی ناپذیر پرنده مقدس و دست نیافتنی قناری وش را دنبال می کند. گوین که در جرفای وجود احساس می کرد پرنده زرد که گاه به تمسخر سفیر می کشید و گاه سرگشته آواز می خواند قناری نیست. پس به خود گفت هرچه باشد باز تا دم مرگ دنبالش خواهم کرد. آنگاه از جای برخاست، همراهانش را فراخواند و همه را از مرد و زن در حیات بزرگ پاتریارک آس گرد آورد. تمامی آنهایی که در کشتزارها، تاکستانها و باغهای زیتون پراکنده شده بودند به هنگام شب به روستا بازگشتند و حیات پر شد. پس بانگ برآورد فرزندانم شهامت داشته باشید. آنچه می‌خواهم به شما بگویم اگرچه دردناک است، اما تا به تحمل آن را خواهیم داشت، چرا که ما همگی دردآشنا هستیم. دیر وقت دیشب خبر آوردند که سربازان ترک برای بیرون راندن ما به اینجا خواهند آمد. پس هرچه می توانید با خود بردارید تا زودتر از اینجا برویم. نباید ترک ها حتی یک نفر از ما را نه در لیکوریسی و نه در ساراکینا پیدا کنند. از ما یونانی ها جز تعداد کمی در دنیا باقی نمانده است و چه خوش گفتند دشمنان که ما نمک دنیا هستیم. پس ما نباید از میان برویم برادران من. لوکاس که پرچم جورج قدیس را برافراشته بود فریاد زد: دلاسوده باش پدر، ما از میان نخواهیم رفت، راه بیفتید برادران، همه به دنبال جورج قدیس تا ببینیم راه ما را به کجا خواهد برد. همه در خانه پاتریارک آس پراکنده شدند و آنچه به دست آوردند به درون توبره های خود ریختند. پدر فوتیس در انبارها را گشود و آذوقه ها را میان تمامی افراد تقسیم کرد. هر کس تا آنجا که می توانست خوردنی و پوشیدنی برداشت. آنگاه دری را از جا در آوردند، مانولیوس را روی آن خواباندند و چهار مرد آن را بردوش گرفتند. افراد کهنسال شمایل ها را برداشتند. پدر فوتیس پیشاپیش گروه قرار گرفت. همه با گام های تند به سوی ساراکینا به راه افتادند و پدر فوتیس فریاد برآورد: نخست به ساراکینا می رویم و مانولیوس را به خاک می سپاریم. بعد استخوان های اجدادمان را از خاک بیرون می آوریم و باز به راه خود ادامه می دهیم. شجاع و بردبار باشید فرزندانم، ما جاودانه هستیم، برای همین هم باید باز به راه خود ادامه دهیم. هنگامی که به چاه واسیلی قدیس رسیدند، پدر فوتیس لحظه ای بر جای ایستاد و گفت: برادران، امروز کودک آسمانی به زمین فرود آمده است، ما او را با خود می‌بریم، چون در میان خود مادرانی داریم که به او شیر خواهند داد. جشن میلاد مبارکتان باد برادران. یاناکوس از پی گروه روان بود. او شب پیش به سراغ خرکش رفته، او را با خود آورده و تا می‌توانست بارش کرده بود و اکنون خاموش و سر به زیر کنارش گام برمی‌داشت. گهگاه دنیا در برابرش تیر و تار می شد، اما وقتی عشق از چشمان خود می زدود، باز سپید دم زمستانی را زیبا می یافت. پس آرام و به مهربانی یال خرش را نوازش می کرد و خر با تکان دادن دم سر بر می گرداند و نگاهی گنگ به صاحب خود می انداخت. چه بر سر صاحبش آمده بود؟ چرا با او سخن نمی گفت؟ چرا مانند همیشه شکم، گردن و گوشهای او را نوازش نمی کرد؟ پناهجویان راه سنگلاخ و کوهستانی ساراکینا را در پیش گرفتند. مانولیوس خفته بر روی در پیشا پیش می رفت و گروه از پی او روان بود. کلامی سخن شنیده نمی شد، هوا صاف بود و کلیسای الیاس پیامبر می درخشید. کوه‌های سرخ آبی افق دوردست نیز می‌درخشیدند. کاستانتیس که در برابر غار ایستاده بود و بی‌صبرانه انتظار می‌کشید، شتابان به سوی پدر فوتیس دوید و گفت: پدر، میکلیس نمی‌خواهد از قله پایین بیاید. رخت و لباس و انجیل بزرگ و موهای ماریوری را با خود به آلونک خرابه مخصوص زاهدها برده و میگوید همینجا جایم خوب است و دیگر نمیخواهم هیچ تنابنده‌ای چه خوب و چه بد را ببینم، میخواهم زاهد شوم. پدر فوتیس سر تکان داد و گفت: شاید حق با او باشد کاستانتیس، بهتر است خلوتش را برهم نزنیم، او راه خودش را برگزیده، ما هم باید راه خودمان را برویم. راه من کدام است پدر؟ کشیش دست دعا بر سر همراه با ایمان خود گذاشت و پاسخ داد: وقتی مانولیوس را به خاک سپردیم، برگرد پیش فرزندانت کاستانتیس. مانولیوس را در برابر غار متبرک بر زمین نهادند. کشیش شال خود را برگردن انداخت و مراسم را آغاز کرد. حاضران نیز به خواندن سرود پرداختند. یاناکوس و کاستانتیس گاه به هق هق می افتادند. صدا در گلوی پدر فوتیس می شکست. گروه برای لحظه ای از خواندن سرود باز ایستاد و دوباره آن را از سر گرفت. همه سر خم کردند و بوسه بر پیشانی مانولیوس نشاندند. گور آماده شده بود. کشیش کنار آن رفت تا کلام وداع را بر زبان راند. اما راه گلو بسته بود و کلام بیرون نمی آمد. پس به مرسی خانی پرداخت که پیرزنی بی پروا خود را به روی مانولیوس انداخت و با پریشان ساختن موهای سپید خود با وی وداع گفت. نام این پسر بر روی برف نوشته شده بود. خورشید برف را آب کرد و آب نام او را با خود برد. اندکی بعد پدر فوتیس دست را به نشانه رفتن بالا گرفت و زمزمه کنان گفت: به نام خدا مهاجرت دوباره آغاز می شود. فرزندانم شهامت داشته باشید. و همه پای در راه بی پایان خاور نهادند. پایان کتاب مسیح بازمصلوب، نویسنده نیکوس کازانتزاکیس، مترجم محمود سلطانیه.